أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، ارواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بيان نهم برای اثبات تعمیم در صحیح زراره اولا، استفاده از عنصر القاء خصوصیت بود که برای این دو تقریر گفتیم وجود داره. تقریر اول تقریر مرحوم امام قدس سره بود که از راه تناسب حکم موضوع ایشون بیان فرمودن، که حاصل فرمایش ایشون این بود که به تناسب حکم خوبگاهی وضعیت موضوع روشن میشه. مثلا اگر گفت قلد العالم، اینجا از قلد میفهمیم که مقصود از این عالم، عالم مجتهد و فقیهه، به تناسب حکم موضوع، و الا عالمی که فقیه نیست، مجتهد نیست، تقلید نمیشه ازش کرد. قلد العالم، حکم به تناسب حکم موضوع، میفهمیم که موضوع عالم فقیه هست، عالم مجتهد هست. در اینجا هم که فرموده است که لا تنقض الیقین به شک، نقض به شک حکم ماست. این حکم اقتضا میکنه که موضوعش نقض الیقین باشه، چون اوست که ابرام داره، استحکام داره، و میشه گفت نقضش نکن به شک. خصوصیت وضوع اگر ذکر شده، اون دخالتی در این نداره، متعلق دخالتی در این ابرام و استحکام نداره، خود یقین است که اون ابرام و استحکام رو داره. به این قرینه ایشون میفرمایند که ولو اینکه یقین هم متعلقش ذکر شده در کلام، ولی به تناسب و حکم موضوع میفهمیم که این دخالت نداره. مثل اینکه ای گفت قلد ان هاذا السید الیزدی، میفهمی یزدی گفتنش دخالت نداره، یعنی همون فقاهتش و اینا داره، این حالات به زبان به خاطر خصوصیات مورد اومده گفته. یا قلد ان هاذا مثلا از هاذا الرجل جالس هنا، میفهمی جالس هناش دخالت نداره. اینا یک قیودی است که خب گاهی به تناسب خدمت شما ارسالت که که مورد سوال بوده یا فلان میخوان اشاره کنه، از این چیزا، والا دخالتی در موضوع نداره، میفهمیم موضوع فقیه. اینجا هم همینجوره، ولو فرموده که فانه علی یقین من وضوعه، ولی بعد که در فرمود ولا ینقض الیقین به شک، ولو حتی گفته باشه ولا ینقض الیقین بالوضوع و شک، یعنی فلان هم عهد بگیریم که کلام ظاهر چیزش همین باشه که لا ینقض الیقین بالوضوع بشه، اما به تناسب با حکم موضوع که حرمت نقض به شک باشه، میفهمیم که موضوع همون یقینه، عرف تناسب با موضوع حکم میکنه به اینجا که همین یقین موضوعه، اون وضوعش از باب این که اینجا مورد بوده گفته. بنابراین یک کبرای کلی استفاده میکنه، اشاره میگه یقین رو نشکن، این یقین به هر چیزی میخواد تعلق گرفته باشه. خب این بیان بیان حسنیست، بیزر همطور چیز محقق سیستانی هم فرمونده که اون چی که در رسائل الجدیده، اسم رسائل امام اوسته، ایشون رسائل جدیده، آدم به حسب اون چی که در حوزه رسائل الجدیده اونیست که مرحوم آیت الله مشکینی رسائل شیخ رو تلخیص کردن، اون رسائل الجدیده اسمش هست، الرسائل الجدیده است. من هم اول کدم الرسائل الجدیده ایشون بوده، بودم لابود از اون داره نقل میکن. بعد دیدم نه، فرمایش امام به عنوان الرسائل الجدیده. خب این فرمایش امام رضوان الله علیه است که فرمایش قوی و متینی است به حسب فنی. در اینجا برای اینکه حالا نمیدونم کلام دیروز شاید یه مقداری تشویش توش بوده، یه وقت منقح بشه، عرض تکرار کردم. در مقام بررسی این فرمایش ممکن است گفته شود که ما اینجا یه نقض داریم، نقض به شک داریم. تناسب نقض به شک این همون ابرام و استحکام مثلا فرض کنید موضوعه، و الا واجب نقض به کار نمی برد. اما یه حرمت نقض داریم. آیا عرف وقتی میگه حرام کرده این نقض را، باز هم احتمال نمیده که تعلق این به وضوع در نظر شارع خصوصیت داشته باشه؟ بله، استعمال واژه نقض این اقتضا میکنه که اون موضوع باید امر مبرم باشه، بلا مثل حرفی که در رفع مالا یا علمون زده میشه، رفع چیزیست که ثقیل باشه، بلا نمیگن کلمه رفع رو به کار نمیبرن، مثل میگن رفع این مثلا دونه برنج رو رفعه، آقای اشمان بسید میگه نمیشه، این نمیگن، این پر کاه رو رفعه، این نمیگن. بلند کردن مال جاییست که ثقیل باشه، اونجا فرموده ایشون. حالا بحثاش سر جا خودش، ما بگیم بعضی واژه های همینه دیگه. خب اینجا هم بله، یقین مسلم یعنی اینکه کلمه نقض به کار برده شده. خب این ممکنه بگیم به خاطر همین است که یه امر ثقیلی باید، یه امر مبرمی باید باشه. حالا ولی حرام بودن این نقض آیا تمام ملاکش در نظر عرف میاد که همین است که مبرمه، یا نه این امر مبرم چون به یه چیز خاصی تعلق گرفته میگه حرام است نقض کنی او رو؟ بلا ممکنه نه، بعضی چیزها رو شاره بگه اصلا نقضم بکن، بعضی یقینا به یه بعضی چیزها تعلق گرفته میگه نقضم بکن. مثلا کسی یقین داره که فلانی فلان کار رو کرده، ولی خودش میاد انکار میکنه. اون روایت میگه اگر 50 قصه همه اومدن گفتن، خودش اومد گفت نه شما بپذیر، این بپذیر اونجا هم توضیح داده شده در اون روایت که در ذیل آیه شریف هم هست، هو اذن خیر لکم، یعنی ترتیب در زور بگو باش تو خودت میگی نه نه. یه جهات دیگری هم در این حرمت میتونه دخالت داشته باشه. بنابراین صرف این جهت بگیم که من میگه هیچ چی دیگه دخالت نداره، نه، در حرمت چون فرموده حرامه مؤاخذت میکنم، بنابراین جزم به این که واقعا در این موارد الغای خصوصیت بشه به جوری که بگن این حرمت در همه جا هست ولو به غیر وضو هم تعلق گرفته باشه. این تناسب موضوع برای ما نمیتونه اینجا اینجور مطلبی رو افاده کن. این یه مطلب. اگر هم به این مدلول اولی و استعمالی هم نگاه نکنیم و بگیم مثلا این کنایه است، به اون مدلول مکنا الیه توجه کنیم که اون احکامی باشه که برای وضو بوده، خب یه اونا رو نقض نکن، که گفتیم که لا تنقض الیقین به شک معناش باید همین جور کرد، معنای جدی و مراد جدی همینه، چون یقینه که ابن رفته در حقیقت. این یا طبق نظر بعضی بزرگان که قبلا نقل کردیم فانه علی یقین من وضوعه، میخواد یه یقین تعبدی رو در ظرف شک جعل کنه و بعد که حالا جعل کرد فانه علی یقین من وضوعه چون ظهور در فعلیت داره، بعد بگه حالا این یقینه که من گفتم هستش لا تنقض بشه. باز این یعنی یقینه رو نقض نکن، یا این دیگه کنایه، چه حالا اینجور بگیم چه بگیم همون یقین قبلی مقصوده، مقصوده که آثارشو بار کن. خب وقتی میگه آثارشو بار کن، خب ممکنه آثار یقین به وضو یا آثار وضو در مقام شک در نظر اشاره مصلحت داره که میگه نقض نکن، بنابراین آثار غیر وضوعی که یقین بهش داری مصلحت داشته باشه بگه نقض نکن و پایدار بدون اون رو عمل کن طبقش. مطلب دیگری هم که دیروز عرض کردیم این بود که خود این بیان که گفته بشود یقین امر مبرم است، حالا خود این بیان یقین امر مبرم است، به شکی که یه امر غیر مبرم و به خدمت شما ارسالت که شلوول هست نقض نکن. آدم یه امر مبرم رو که نمیده با هم یه شلوول نقض کنه، کوه رو که نمیشه مثلا فرض کنید که با ناخون اومد چی کرد. این هم یه تأمل درش داشتیم که چطور شو چطور بگیم شک امر غیر مبرم، یقین امر مبرم، هر دوش دو تا صفت نفسانی است، دائر مدار مبادی خودش هست، باید طبق مبادیش ببینیم چه جوریه. گاهی مبادی شک به جوری است که بسیار پابرجا محکم و مستحکمه، مثل مواردی که ما در فقه احکام شک رو بار میکنیم، براءت جاری میکنیم یا احتیاط جاری میکنیم به خاطر اینکه فقیه اون شکش مبرم شده، در اصلی که ادله این طرف ادله اون طرف رو ملاحظه کرده دیده هیچ کدوم نیست ولی شک مستقر محکمی براش پیدا شده. فرضاً میگیم
لحاظ متعلق که ایشون میگفتن
چجور
جواب دادن؟
چیو؟
یعنی یقین به لحاظ متعلق مبرمه چون واقعا واقع نمایی تمام عیاری داره که ایشون مقاطعه مو لازم
کشف از که
یه
تمام واقع نمایی
تمام
عیاری
داره، اما شک نه، یا
زن
اینا واقع نمایی ندارن یا واقع نمایی متزلزلی دارن.
نه ببینید، چیزی رو نشان دادن موجب ابرام و استحکام نمیشه،
عرفم میشه دیگه، عرفم میشه مثلا یه قشنگ واضح و محکمیه، ولی اون نه، هی آدم مردده این بره اون بره متزلزله محکم نیست.
چی محکم نیست؟ محکمه دیگه
همین، اگه محکم بود که یه طرف رو نشون میداد.
الله اکبر، مگه محکم بودن
به اینکه یه طرف عرف میگن؟
نه
یعنی یقین دل قرصه میگن؟
نه
ولی نه شک دل قرص نیست.
نه دلت نه دلت قرصه حرف دیگریست، اون آثار روانیه خدمت شما. اینجا هم شما بگیم دلم قرصه که براعت دارم، دلم قرص،
دلم
قرصه که عذاب نداره، نه مأمون از عذاب. به قول آقای سیستانی،
آقای
سیستانی اینجا ها اونم حکم بشه، یعنی اون اثر روانیشه.
اونجا به خاطر یقین
عدم
دلیله.
اینو دیروز هم فرمودید این به ذهن
قاصر حقیق رسید
که اونجا
اگر ذهن ساقه
به ازتایی، یعنی متعلق یقین با متعلق شک فرق داره. ایشان یقین داره به بطلان ادله طرفه،
بله.
این اتفاقا این یقینشو که او رو مستحکم میکنه. ولی اگر ازش چیز دیگه ای رو سوال کنه، بگیم بالاخره حکم واقعی چی شد؟ شما نسبت به حکم الله الواقعی چی میگید؟ بازم تزلزل داره. دلش دیگه قرص نیست نسبت به حکم الله الواقعی.
نه صحبت سر این است.
ولی نسبت به این که ادله مثلا مثبتین باطله، ادله نافینم باطله، بله دلش محکم. اتهام محکم بودنش به خاطر یقین به بطلان ادله طرفینه.
نه اون یقینا مبادی تحصول این صفت است. کما این که یقینم که شما پیدا میکنید به یه چیزی، یه مبادی یقینیه داره. از اون یقین ها یه یقینی تولید میشه، از یه یقین های شک تولید میشه،
بله.
خب اشکالی نداره، اونا مال مبادی. ما حالا میام، ما حالا به این محصول نگاه میکنیم، میگیم همینطور که اون یقین مبرم است، محکم است و کذاست، شک هم همینجوره مبرم است.
آقا این شک مبرم نیست، چون شک متعلقش کشف واقعه، نسبت به کشف واقع
شک مبرم است.
محصول اثر موثر
و نسبت در اثر موثر نیست، ولی نسبت به کاشفیتش واقعا متزلزله.
نه کاشفیت نداره
اصلا،
اصلا شک کاشفیت نداره.
همش کاشفیت داره که زن کاشفیت داره، به معنی هم شک کاشفیت داره دیگه، چون زن هم شامل میشه، اونم کاشفیت جمله داره. ولی اصلا اینطور است، اگه شما بگید اثر عرف اثر موثر رو مسامحه میکنه، میگه یقین به لحاظ اینکه این اثر رو داره که انسان رو قرص محکم میکنه، میگه امر مبرمیه. اما شک به این لحاظ که یا واقع نمایی اصلا نداره، یا واقع نمایی مبهم و تاری داره، میگه دل آدم متزلزله.
نه اونا آثار روانیش
میگه درست آثارش، ولی اینجا عرف.
حالا
اصلا
حرف شما
صحیح
باشه، حرف شما صحیح باشه، در فرماشه ما این اشکال نمیتونه باشه.
نه
اگرچه امام گفتن که فرمودن که لا تنقض الیقین بشه، یعنی امر مستحکم و مبرم را با سست، این فرمایش اشکال می‌کنه، بی سست نیستم برو عیب نداره. هر بشه این بود که ما از واژه نقض و نقض غزدام بعد قدرت استعمالات نقض این رو می‌فهمیم که عموم موضوع مراد کل مستحکماته و استحکام به یقین به ما و یقینه، پس ما تعدی می‌کنیم از وضوع به سائر متیقنان. حالا چه شما بفرمایید شک مبرم است، چه میگید سست است، این دختی در توسعه منغوز نداره.
نه.
امام میخواد از این باب که منغوز از باب این که نقض باید منغوزش مبرم باشد، ابرام تمام الملاک است، مثل قلد العالم که علم تمام الملاک است، و این که تمام الملاک است فرقی نمی کنه در وضوع باشه غیر باشه. ایشون امام میخواد توسعه از این باب به منغوز و تناسب
باشه. که توضیح دادیم، گفتیم فرمایش هم باشه،
اون اشکال دیگه
اونم
اشکال.
نه ما داریم
به ارتکاز وارد ها که میومدن از باب ارتکازیت این امر میگفتن، که شما میفهمید بله درست ارتکاز سست نمیتونه محکم بزنه، همون که سست نیست مبنای ارتکاز و بیان ارتکاز رو به این اشکال میزنید، درسته. امام فرمایش چیز دیگه میخواد از این تناسب که موضوع استفاده میکنه، تنقیمنات کنه، توسعه ایجاد کنه. فرمایش شما اشکال دیان ارتکاز وارد میشه کاملا، که ارتکاز اینه که امر قوی رو با سست نزن، اینجا که سست نیست سلم دا اشکال شما وارد میشه، که ما قبول نداریم اشکال از داریم، اما اگر وارد بداریم به اشکال ارتکازیت، به دیان ارتکازیت وارده، به دیان امام که باید توسعه بده بگه تمام ملاک استحکامه وارد نمیشه. اصلا چی میگه؟ اصلا میگه قویه قبول، امام یه سلطم، اما باز من از باب دیگه این میخوام بگیم.
فرمایش امام اون اشکال اول داشتیم، گفتیم حرمت نقض، حرمت ممکن اینطور نیستش که الله بسازه. حالا این یکی، اون این عرض اخیر راجع به فرمایش امام در استفاده از القاء خصوصیت نیست. بله دقت بکن، من حرفم تمام بشه.
نه
نه اشکال دوم عرض نکردیم، ما سه تا مطلب عرض کردیم. مطلب سوم این بود که این مطلبی که در کلام ایشون هست و در کلام بزرگان دیگرم هست که میفرمایند یقین امر مبرم است، با شکی که امر به خدمت شما رسد که غیر مبرم هست، غیر مستحکم هست، یا امر شل هست، این اون رو به این امر شل نشکن. این حرف رو کار نداریم اون
چه بیان یعنی ارتکاز
نه خود این حرف خود این حرف
اینو باید توضیح بفرمایید این حرف یعنی کجا استعمال
خود این حرف که میگن اون مبرم این شل ما نمیبره
قبول نمیکنم خدا نباشه اینو بگیرن
خود این که میگن اون محکم این شل ما نمیفهمم خب دیروز هم همینو گفتیم حالا من دیگه گفتم شاید
نه
خب این به خدمت شما عرض شد که تقریر امام قدس سر رو که تقریر اون قویون تقریر دوم
در اشکال دوم فرمودید که اگر بخوایم بگیم نقض رو استعمالش رو حقیقی ببینیم چون نقض حقیقتا در مورد یقین اتفاق افتاده دیگه لاتنقض معنا نداره و از ما اینه اگر نقض با اگر یقین حقیقتا وجود داشته باشه لاتنقض معنا داره
بله
پس دیگه شما میفرمایید چون حقیقتا نقض شده لاتنقض معنا نداره حقیقتا نقض شده از بنده اینه اگر یقین حقیقتا وجود داشته باشه لاتنقض معنا داره آره. تحصیل حاصله
چرا؟
چون وجود داره دیگه چی رو نقض کردن چیزی که محکم و مستقر اینجا وجود داره
بله
من چطور نقضش کنم؟
نقضش به این است که مثلا به کسی که یقین به مبدا و معاد داره یا حرف اینو اونو گوش نکن که این یقین تو از دست بدی.
پس باز دارید تعمیلش میبرید.
نه نقض نکنین یا بنش نبر نقض نه همین دیگه.
نکته این که از بنده اینه نکته این که منجر میشه ما به نقض رو به کنایه بریم این نیست که الان نقض حقیقتاً یقین حقیقتاً نقض.
نه چرا؟
نکتهش اینه که بالاخره یقین رو ما باشه یا نباشه به خودش نمیتونیم نقض
چرا میتونیم 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 این نقض یقین باشه میتونیم بگیم مواظب باش یقین تو دست ندی نقض
بس رفتیم شما به مقدمه
با خب حرف نه بابا مثلا این چه حرفی
میزنی خود نقض نداره
نه نه ها این واحد
من فرق نه ما بین وجود نقض وجود یقین و عدم یقین باز اسناد حقیقی
نیست نه آقای عزیز
چه باز کنایه از اینه که نه سراغ شبهات همین سراغ
شبهات میگه که سبب میشه بعد از بیوقتن یقین دیگه
خب اصلا اسناد به خود یقین ندادید پس
یعنی
تو لا تنگذر یقین در صورت وجود یقین یعنی اینکه یقین تو نقض نکنه خب اینکه یعنی نرو سراغ مقدماتی که یقین تو را نقض میکنه
وقتی چیزی با مقدماتی در اختیار ماست پس در اختیار ماست مثل این امور تولیدیه دیگه امور تولیدی خودش بالمباشره در اختیار ما نیست ولی به واسطه میگه درخت را ببر من نمیتونم ببرم الا با اره درست؟ فلزا اونجا بعضی اومدن گفتن در اونجا مثل شهید سر گفتن امور تولیدی بعضی گفتن امر به امور تولیدی امر به مقدماتشه داجه فرمودید بعضی گفتن نه چرا بگیم امر به مقدماتشه اون حکم عقله که میاد میگه خب باید اینو به کار بگیری اون میگه ببر بریدن درست آدم نمیتونه بباره الا به مقدماتی میگه عالم شو من عالم همینجوری میشه با فکر کردن و درس خوندن و مدرسه رفتن و اینا درست میشه دیگه پس وقتی میگه عالم شو یعنی مدرسه برو بله بعضی اونجوری معنا کردن گفتن امور تولیدیه یعنی این مرحوم صاحب معالم هم وقتی ما معالم میخوندیم در باب مقدمه واجب میگفت مقدمه واجب اونایی که علیت داره امر به مقدمه است نه به امر به ذل مقدمه اونایی که اینجوریه شهید سعد هم فرموده که اون دو اونایی که تولیدیه در حقیقت امر به مقدمه فلزا اومده برائت درش جاری کرده گفته چون اون امر بسیطه اجزا نداره که بگه اقل و اکثر میشه فلزا بگه اون امر به مقدمات چه مقدمات اقل و اکثر داره میتونه برائت جاری بکنه ولی خب این به خدمت شما عرض شد که حق اینه که عرفن اینجوری نیست نمیگم به مقدمات خورد چون خودش در اختیار شماست دیگه
طبعا این نقض و یقین عرفیت داره
بله بله عرفیت داره
یعنی عرف وقتی که در اولین لحظه ای که مواجهه با شک میشه این برداشت عقلی و فلسفی رو نمی کنه که یقین من نقض شد یه حالت ترددی پیدا میکنه که با این یقین چه کنم
با کنون یقین نه نمیشه نمیشه
مثلا ساعت 9 که
دیگه یقین اگه شب
نه. لذا میگه میده سراغ سوال.
نه.
من با این احتمال و با این شبیه شبهاتی که برای عقاید ما وارد میشه، ما نمیگیم آقا عقیدمون از بین رفت. اون میگه با این شبهه چه کنم؟
نه.
عقلا درسته. یعنی فلسفیا درسته. در اون لحظه ای که شک وارد میشه دیگه قطع نیست.
نه. 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 نه اینجور نیست.
ولی عرف وقتی میاد سراغش میگه آیا یقینی داشتم این کاری داشتم تا حالا استمرارا انجام میدادم؟ الان یک کسی در مقابل من یه احتمالی وارد کرده، نمیدونم با اون احتماله چه کنم.
جواب این است که ببینید که شبهه که وارد میشه، یعنی شبهه یعنی سوال، یه وقت سوالی واقع میشه، کسی شبهه میکنه، کسی که شبهه میکنه طارتن این است که باعث نمیشه من یقین خودم رو دست بدم، ولی نمیدونم جوابش کیه گاهی، ولی میدونم جواب داره، یعنی در کنار اون شبهه که او القا میکنه علم اجمالی دارم که این یه جوابی داره، اما اون جواب رو بلد نیستم، یعنی اون به حدی برام واضحه آشکار دلیل برهانی داره که نمیتونم جواب بدم، مثل که الان میدونم روزه، حالا میاد یک کسی مقاید استدلال مقالطه آمیز میگه میگه الان شبه، من میگم من بلد نیستم جواب اینو بدم، ولی یقین خودم رو دست نمیدم، ولی گاهی هست که اون شبه بر من احتمال واقعا ایجاد میکنه، یه وقت شبه احتمال ایجاد نمیکنه، فقط میگم من نمیتونم جواب بدم ولی میدونم جوابی داره، یه وقت نه شبه بر من احتمال ایجاد میکنه، هر وقت شبه احتمال ایجاد کرد یقینم رو دست میدم، چون در یقین باید احتمال خلاف ندی، بله ممکنه در حد اطمینان بشه، یعنی یقین من بیاد پایین درجهش بشه اطمینان، اگر مثلا یک احتمال فرض کنید یک در هزار برای من ایجاد کرد، خب دیگه یقین ندارم، ولی اطمینان ممکنه داشته باشه، گاهی هم نه اونقدر اون احتمال رو قوی میکنه که یقین من میشه شک، درست. حالا به ما میگن آقا حواست جمع باشه، این یقینه به عقاید که داری، پلو این حرفا نشین، نقض نشه، یه وقت این یقین نقض نکن، به گوش دادن به این حرفا به اون حرفا به اون حرفا از دستت برود، کما اینکه این بزرگانی که خود ابن سینا نه کرده دیگه، خودش فرموده اینا این هست چطور به هر کسی نگید، برای خاطر همین که اونا ممکنه اون قوت رو نداشته باشن، این مسائل مال بسیاری از ابواب عقاید همینجوره، مثل باب جبر و اختیار اینا واقعا فهمش دقت میخواد و اونجا ممکنه کسی اشکال بفهمه جواب رو نفهمه، از یا آقا قوره در این امور نکن، به مردم عادی و معمول افراد که استعدادات متوسطه یاد قول در اینا نکن، برای اینکه ممکنه اون یقینیت از دست داده بشه این. و اما تقریر محقق صدر قدس سر و شهید صدر قدس سر، ایشون از عنصر باز الغای خصوصیت استفاده فرمودن و تقریری رو بیان فرمودن، اگرچه بعد خودشون جواب میدن اما بر اساس این عنصر تقریر رو بیان کردن و این تقریر رو به کسی نسبت نداد، و اون اینه که در باب تعلیلات وقتی قید موضوع و مورد در کلام اخذ میشه و میاد، عرف در اون موارد اون قید رو الغا میکنه، میگه این خصوص این دخالت نداره، حالا سرش هم چیه ما نمیدونیم فرض کنیم، ولی ما میدونیم این کارو میکنه، الغا میکنه اون قید را، قیدی که در ناحیه تعلیل اخذ میشه که اون قید در موضوع ذکر شده بوده، یعنی در معلل، موضوع که میگیم در معلل ذکر شده بوده. اینجا این رو الغا میکنه. مثلا وقتی مولا میگه لا تشرب الخمر لأنه مسکر، اینجا لأنه زمینی به خمر برمیگرده، ولی میگه خمریت دخالت ندارم، مسکر دخالت دارم. مسکر بودن، نه مسکر بودن خمر. ولو عقلا ممکنه که اسکار خم و مسکر بودن خم چون یه درجه بالایی و یه خصوصیتی داره علت باشه، نه مسکر بودن هر چیزی، این عقلا ممکنه. ولی وقتی میگه لأنه مسکر، این خمریتشو حذف میکنه، الغاء میکنه، میگه مسکر بودن تمام العمر، فلذا تعدیه میکنه، میگه هرچی که مسکر همه حکم داره. یا بگه لا تشرب الخمر لاسکاره، اونم همینجوره، با اینکه این یه خورده از او نسبت به او دلالتش بیشتره برای اینکه لاسکاره گفته، فلذا آقای نائینی قدس سره نصب و الهی که ایشون فرمونده لعنه و مسکر، درسته اون الغا میشه، اما لعسکارهی اگه گفت نه الغا نمیشه،
میشه
لعنه اسکار خصوص این باشه. که خب جوابم دادن نه فرقی این دوتا نمی کنه با هم دیگه، حالا اون ازهر است این ظاهر است، که نه اینا رو الغا میکنه، لعسکارهی بگه، لا لأنه مسکر بگه. پس ما ببینیم در عرف وقتی که تحلیل اینجوری بشه خصوصیت درش قائل نیستن، و تا حالا شما لا مثلا لا تأکل رمان لأنه آمز، خب همه میفهمیدن که بس بنابرای طور لیمو ترش هم نباید خور، سرکه هم نباید خور، الغا میکنن این خصوصیات. اینجا هم فرموده چی؟ اینجا هم فرموده به خدمت شما هر ساعت که لا یجب الوضوء، تعلیل چیه؟ فانه علی یقین من وضوءه ولا ینقض الیقین بشک ابدا. این وضوعی که اینجا اخذ شده اینا همون است که چون در معلل بوده، این در معلل بوده آورده اینجا، مثل اون کلمه خمر، مثل ضمیری است که در اونجا به خمر برمیگرده. اینم ضمیری است که به وضو برمیگرده که معلله. پس بنابر این طبق مشی عرف که در علل اون قیودی که در ناحیه معلل است الغا میکنه و میگه اونا دخالتی در حکم نداره، اینجا هم همینجوره. این بیان این تغییر ثانیه. عرض کردم همونجور که چرا هم عرف اینجور حکم میکنه، برای ما فرض کن روشن نیست، ولی ما میبینیم عرف اینجوره، برداشت عرف در این موارد اینجوری که الغاء میکنه، ولی وجهش برای ما تحلیلش چیه برای ما روشن نمیشه. پس شارعی که با این عرف داره حرف میزنه و میدونه عرف اینجوره، اینجور میفهمه در کلامی، برداشتش از تعلیلات اینجوره که قیودی که در ناحیه معلله وقتی میارن در ناحیه علت اینا رو نادیده میگیره، الغاء میکنه. این شارعی که خودش من العرفه و میدونه که عرف اینجوریه وقتی حرف میزنه و میدونه اونا الغا میکنن، اگه مقصودش الغا نیست باید قرینه بیاره، باید یه جوری بگه که انکارو نکنه. وقتی هم مثل عرف حرف زد و همجور حرف زد، پس معلوم میشه اینو قبول داره. بعد خود ایشون قدس سر رو، این تقریر دوم، عجاب قدس سر رو انهاز الکلام، به این که این اگر ما این حرف رو بپذیریم و بگیم آره تو اوف اینجوریه، اون کبرا رو بپذیریم، اما ما نحنفی صغرای این کبرا نیست. چرا؟ برای خاطر این که اون چی که حالا به ظاهر کلام ما میفهمیم و در بحوث فرمودن در مباحث هم هست، این یه خورده تفاوت و مایی دارن با هم دیگه، چون میفهمد که اونی که در تعلیل ذکر شده یقین به وضوعه، یقین به وضوع که در معلل نیامده بود، وضوع اومده بود نه یقین به وضوع. پس بنابراین این صغرای اون کبرا نشد. بله؟ در وضوع اومد، لا یجب الوضوع بود، لا یجب الوضوع بود، معلل ما لا یجب الوضوء، لا یجب الوضوء و الا و یعنی و ان لم یستیقن و لم یجع من ذلک امر بین فلا یجب الوضوء. چرا؟ چون فانه علی یقین من وضوءه و لا ینقض الیقین بشک ابدا. یقین به وضوء که در معلل ذکر نشده بود، بله در مورد بود، مورد مورد یقین به وضوءه، ولی اونی که ملاکه که توی مباحث اینو خوبتر توضیح داده این که بله یقینه به وضوع باید در خود جمله معلل ذکر شده باشه نه در مورد. اینجا موردش یقینه به وضوع بوده البته، ولی امام که به حضرت که نفرمود لا یجب الوضوع که تو کلام با تو معلل نیمده، که تو معلل لا یجب الوضوعه. بنابراین این یقین به وضوع که در ناحیه علت اخذ شده است، این چیزی نیست که در معلل آمده باشه. بنابراین شاید یقین به وضوع دخالت داره در حکم حرمت نقض و یه قاعده است مال باب استثناء، مال باب وضوع قاعده است مال باب وضوع نه همه جایی. این عبارت بحوث اینه که و منها دعوا اون خود تقریر و منها دعوا ان التعلیل ظاهر عرفا فی التعمیم و الغاء خصوصیت المورد فإذا قال لا تشرب الخمر لأنه مسكر أو لإسكاره استفيد من ذلك حرمة كل مسكر وألغيت خصوصية المورد وهو الخمر فكذلك في المقام تلغى خصوصية الوضوء المنتزعة من المورد. إن خصوصية الوضوء إلغاء مش. بعد جواب چی میدن؟ وقتی انه کبرا هزل استظهار لو سلمت و صغراها غیر متحققه فی المقام. لأن الحکم المعلل هو عدم و وجوب الوضوء و هازا یعنی ان خصوصیت کون الیقین متعلقا بالوضوع لیس هو الحکم المعلل. یقین به وضوع معلل نیست، بل هو تعلیل نفسه، خود تعلیل این که لا تنقض الیقین به شک یا فانه علی یقین من وضوع، این نفس تعلیله، این تو معلل ذکر نشده بود. لعدم وجوب الوضوع بل هو تعلیل نفسه لعدم وجوب الوضوع فی المورد فلا وجه لإلغاء هذه الخصوصیت الواردت فی التعلیل. در مباحث همین مطلب هست، منتها یک تصریحی به این جهت هستش که حتما باید اون خصوصیت در خود جمله معلل ذکر شده باشه، و اگر در مورد باشه ولی در خود جمله ذکر نشده باید به درد نمیخوره. اینم بر همین اساسه ایشون اونجا فرموده که و یرد و علی ان هازا ان تم ف انما یتم فی ما لو کانت الخصوصیه ثابتتن فی نفس الجملت المعللت الواردت فی الکلام، باید در خود اون جمله باشه. ولا یکفی مجرد و ثبوتها فی المورد و فی المقام لا یکون الوضوء الذی هو متعلق الیقین مأخوذا فی المعلل فان المعلل و عدم وجوب الوضوء فکأنه قال و الا فلا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوءه. نعم هذا الشیء المعلل مورد هو و فرض الیقین بالوضوء، موردش این هست، لکن هذا المقدار غیر کاف لالقاء الخصوصیه. خب این به خدمت شما عرض که فرمایش شیطان و اشکالی که خودشون به این فرمودن. مقرر معظم در مباحث الاصول یه تعلیقه یه تفصیلی یه مفصله ای دارن که در صدر این تعلیقه به این اشکال شهید صد یک انقلتی وارد میکنن و بعد جوابی میدن که در حقیقت اون جواب تصحیح و تکمیل بیان استدلال هست و بعد وارد یک مبحث خوبی میشن در همین تعلیقه که به درد جای دیگه هم میخوره که معیار برای الغاء خصوصیت در موارد تعلیل چیه و این به عنوان کبرای کلی مفیده برای غیر اینجا هم از جای دیگه. منتها خب الان ما بخواییم وارد قلتوچهشون بشیم نمیتونیم حق او رو ادا کنیم چون وقت گذشته، انشاءالله میمونه برای نمیدونم چند شنبه
اعلام
اطلاع میدم. جلسه بعد.